درس دوازدهم بحث در حدیث کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی از ادله ولایت فقیه که هم از جهت سند و هم از جهت دلالت میتوان آن را معتبرترین و قویترین دلیل بر ولایت فقیه گرفت، روایت سید رضی اعلی الله مقامه در نهج البلاغه است که امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی فرمودند: ففی نهج البلاغه من کلام الله علیه السلام لکمیل ابن زیاد نخعی. قال کمیل ابن زیاد: اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أسحر تنفس السعداء، ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. كميل ابن زياد ميگوید: أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام دست مرا گرفت و به سوی صحرا برد. همین که در میان بیابان واقع شدیم، حضرت نفس عمیقی کشید و سپس به من فرمود: ای کمیل، این دلها ظرفهایی است و بهترین این دلها آن دلی است که ظرفیتش بیشتر، سعه و گنجایشش زیادتر باشد. بنابراین آنچه را که من به تو میگویم حفظ کن و در دل خود نگاه دار. سپس می‌فرماید: الناس ثلاثتون، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همج رعاء، اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، لم یستضیعوا بنور العلم و لم یلجؤوا الی رکن وثیق. مجموعه افراد مردم سه طائفه هستند. طائفه اول عالم ربانی است. گروه دوم متعلمی است که در راه نجات و صلاح و سعادت و فوز گام برمی‌دارد. و دسته سوم افرادی از جامعه هستند که دارای اصالت و شخصیت نبوده و مانند مگس و پشه‌هایی که در فضا پراکنده اند می‌باشند. این دسته سوم دنبال کننده و پیروی کننده از هر صدایی هستند که از هر جا برخیزد و با هر بادی که بوزد در سمت آن حرکت می کنند. دلهای آنان به نور علم روشن نگردیده و قلبهای خود را از نور علم منور و مستضیع و روشن نگردانیده اند و به رکن وثیق و محل اعتمادی که باید انسان به آنجا تکیه زند متکی نشده و پناه نیاورده اند. یا کمیل، العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المال، المال تنقصه النفقه و العلم یزکو علی الانفاق و صنیع المال یزول به زواله. ای کمیل، علم از مال بهتر است. علم تو را حفظ و نگهداری می نماید، ولی تو باید مال را نگهداری کنی. مال به واسطه خرج کردن و انفاق نقصان و کاهش می یابد، ولی علم در اثر انفاق و خرج کردن زیاد می شود و رشد و نمو پیدا می کند و نتیجه و آثار مال به زوال آن مال از بین می رود. و سنی الماله یزول و به زواله. وقتی خود مال از بین رفت، پدیده ها و آثاری هم که از آن به دست آمده، هرچه می خواهد باشد، از بین می رود. منباب مثال، کسی که مال دارد، با آن مال سلطنت و حکومت می کند. مردم را گرد خود جمع می نماید و بر اساس مال خیلی کارها را انجام می دهد. همین که آن مال از بین رفت، تمام آن آثار از بین می رود. مردم دیگر هیچ اعتنایی به وی نمی کنند و شرفی برای او قائل نمی شوند. و این شخص که بر اساس اتکاء به مال در دنیا برای خود دستگاهی فراهم کرده بود، همین که مالش از بین می رود، تمام آن آثار که مصنوع و پدیده مال است، همه از بین می رود. یا کمیل، العلم دین یدان به، بهی یکسب الانسان الطاعت فی حیاته و جمیل الاحدوثت بعد وفاته و العلم حاکمون و المالو محکومون علی. ای کمیل، علم قانون و دستوری است که متبع است و مردم از آن پیروی می کنند. به واسطه علم، انسان در حیات خود راه اطاعت را طی می کند و بعد از خود آثاری نیکو باقی می گذارد. علم حاکم است و مال محکومون علی. همیشه علم بر مال حکومت دارد. فرق میان علم و مال این است که علم همیشه در درجه حکومت بر مال قرار گرفته است. مال به دست علم تصرف می شود و در تحت حکومت علم به گردش در می آید. یا کمیل، هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء باقون ما بقی الدهر، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. ای کمیل، خزینه کنندگان و جمع آورندگان اموال از مردگانند، در حالتی که به ظاهر زنده هستند. اما علما تا هنگامی که روزگار باقی است پایدارند، گرچه جسدهای آنها و هیکلهای آنان مفقود شده و از بین رفته و در زیر خاک پنهان شده باشد، ولی امثال و آثار آنها در دلها موجود است و حیات آنها در دلها سرمدی و ابدی می باشد. ها انها هنا لعلما جما و اشار الى صدره لو اصبت له حملتن. آه متوجه باش، در اینجا علمی است متراکم و انباشته شده. و با ها هنا حضرت اشاره به سینه شریف کرده و فرمودند ای کاش حاملینی برای این علم می‌یافتم، افرادی که بتوانند علم مرا حمل کنند و به آنها بیاموزم. چه کنم که علم در اینجا انباشته شده و حمله نمی‌یابم؟ کسی نیست که این علم مرا یاد بگیرد و اخذ کند. بلا، اصبت لقنن غیر مأمون علیه مستعملا آلت الدین للدنیا و مستظهرا بنعم الله علی عباده و به حججهی علی اولیائه. آری، من به عالمی رسیدم که بتواند از این علوم متراکم و انبوه بهره گیرد. او عالمی است که فهم، درایت، زیرکی، هوش و استعدادش خوب است، ولیکن من بر او ایمن نیستم و در تعلیم علم به او خائفم و آرامش ندارم. چرا؟ زیرا آن عالم دینش را آلت وصول به دنیا قرار می دهد و با نعمتهای پروردگار علیه بندگان خدا کار می کند و با استظهار و پشتگرمی به نعمتهایی که خدا به او داده است، از علم و درایت و فهم و بصیرت به سراغ بندگان خدا رفته آنها را میکوبد و تحقیر میکند و آنها را استخدام خود مینماید و به ذل عبودیت خود در میآورد و با پشتگرمی به حجتهای الهی و بینه های خدا که به او میرسد اولیاء خدا را میکوبد و آنها را به زمین میزند و از بین میبرد. اینها یک عده از علمایی هستند که لقن و با فهم و زیرک هستند، ولیکن قلب آنها خائن است و من ایمن نیستم که از علم خود به آنها چیزی بیاموزم، لذا راه تعلیم خود را به آنها بسته میبینم. او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقدح الشک فی قلبه لأول عارض من شبهت الا لا ذا ولا ذاک. دسته دیگر افرادی می باشند که روح اطاعت از حاملین و پاسداران حق در ایشان وجود دارد و قلبهای آنان خائن نمی باشد و تجری و تحتک ندارند و از این جهت موجب نگرانی نخواهند بود، ولی چون بصیرت در اعمال حق ندارند و نمی توانند اطراف و جوانب حق را با دیده بصیرت بنگرند و هر چیز را در موقع خود قرار بدهند، با اولین شبهه در قلب آنان شک رسوخ خواهد کرد و مطلب بر آنان مشتبه خواهد شد. اینها افرادی هستند مقدس معاب که جنبه انقیاد و اطاعتشان خوب است و تجری ندارند، ولی کم درایتند، بصیرت به احناء و اطراف حق ندارند و نمی توانند تمام اطراف حق را جمع کنند و شبهاتی که از هر طرف وارد می شود را دفع کنند. اگر کسی بر آنها شبهه‌ای بکند، در امامشان و در دینشان شک پیدا می کنند. مثل افراد مقدس معاب ما که رسول خدا فرمود کسر وحری سنفان، عالم متحتک و جاهل متنسک. دو طائفه پشت مرا شکستند، عالم بیباک و جاهل عبادت پرداز، که عبادت را وسیله کار خود قرار داده و بدون علم و درایت با عقل و شعور کم دنبال مقدس معابی رفته است. الا لا زا و لا زاک، ای کمیل، نه آن دسته اول مفید خواهند بود و نه این دسته دوم. دسته اول علماء متحتک و دسته دوم علماء بسیط مقدس معاب و شبه خوارج که به صورت ظاهر دین اعتماد و اتکاء می کنند و با همان دین امام خود را می کشند و با قرآن علیه امام استدلال می کنند و با آیات خدا، ولی خدا و قائم خدا و حقیقت کتاب خدا را از بین می برند. اینها هم گروه و جماعت کثیری هستند و یک دسته از علما را تشکیل داده اند. او منهومن باللذه سلس القیاد للشهوه. طائفه سوم افرادی هستند که در لذت فرو رفته و غوطه‌ور شده اند، حریص و عاشق لذت هستند و عنان خود را در مورد شهوات رها کرده اند و یکسره به دنبال لذات و شهوات رفته اند. او مغرمن بالجمع والادخار. دسته چهارم افرادی هستند که فقط دنبال جمع آوری و کثرت مال می روند. مغرم یعنی محب، آن کسی که حب در او اثر کرده است و حب را از مقدار عادی بالاتر برده، او را عاشق و دیوانه جمع و ادخار مال نموده است. اینها را مغرم می گویند. مغرم افرادی هستند که عالمند، خیلی خوب می فهمند و همه چیزشان خوب است. آن نقاط ضعف سابق در آنها نیست. فهمشان خوب است و تعلیم این علوم به آنها از این جهت موجب نگرانی و خوف من نخواهد شد. یعنی آنها علم من را آلت برای دنیا قرار نمی دهند. کم فهم نیستند که بصیرتشان در دین کم باشد. ولیکن اینها دنیا زده اند. وجودشان تباه شده است. زیرا که نفوس شریفه خود را صرف ادخار و جمع‌آوری اموال دنیا کرده اند. از علمشان فقط برای جمع‌آوری مال استفاده نموده اند. لیسا من رعات الدین فی شیئن. این دو دسته اخیر هم فائده‌ای ندارند. هم آن عده‌ای که منهومن باللذه سلس القیاد للشهوه باشند و هم آن دسته‌ای که مغرم به جمع و ادخار هستند. اینها مفید نیستند، زیرا دلهای آنان برای دین نسوخته است. اینها از رعات دین و حافظان و پاسداران دین نیستند. انسان در هیچ امری نمیتواند به اینها مراجعه کند، برای اینکه اینها یا اهل شهوت و لذت یا اهل ادخار و جمع‌آوری مال میباشند. مقصد اقصا و هدف اسنای آنها از علم و تدریس و بحث و به دست آوردن کرسی‌های دینی این مسائل است. اینها به درد نمی‌خورند. من نمی‌توانم علمم را به اینها بیاموزم و الا آن علمی را که من به اینها می‌دهم در شهوت و لذت و ادخار اموال و کنوز صرف می‌کنند. اقرب شیء شبهن بهما الانعام الصائمه. نزدیکترین چیز از جهت شباهت به این دو طائفه چهار پایان چرنده هستند. ملاحظه کنید که حضرت چقدر لطیف بیان می‌فرمایند. نمی‌فرمایند اینها این دو طائفه که منهوم به لذتند و دنبال شهوت می‌باشند یا دنبال مال می‌روند به حیوانات چرنده و چهار پایان شباهت دارند. بلکه می فرماید چهار پایان چرنده به اینها شبیهند. خیلی لطیف است. یعنی آن حیوان معصوم را نباید مرکز نقصان و کوتاهی قرار داده و اینها را در نقصان به آن حیوان قیاس کنیم. بلکه مرکز نقصان و عیب و کانون تباهی اینجاست. باید حیوانات را به اینها تشبیه کرد. این نظیر آن تشبیه است که می گوید هنگام طلوع خورشید اشراق شمس شبیه اشراق جمال محبوبه من بود. در علم بیان آمده است که بعضی اوقات تشبیه معکوس را می کنند برای عظمت و بزرگی و جلوه دادن آن مورد شباهت به نحو اعلا و اتم. باید بگوید صورت حبیبه من شباهت به خورشید دارد و درخشش نور او شبیه نور خورشید است و در هنگامی که او در مقابل من تجلی می کند عیناً مانند اشراق خورشید است که سر از افق بیرون می آورد. ولی می گوید نه، خورشیدی که سر از افق بیرون می آورد شبیه اشراق جمال محبوبه من است. اینجا هم می فرماید اقرب شیء شبهن بهما الانعام الصائمه. كذلک يموت العلم بموت حاملی. این طور است که علم به واسطه مردن حاملین آن میمیرد. علم زیادی در اینجا جمع است، ولی چه کنم؟ همین که مردم این علم ها همه از بین میرود، زیرا که افراد انسان ها از این چهار قسم بیرون نیستند. مردم همه گرفتار این مسائل هستند. حضرت پس از این که احوال علما و اقسام آنها را بیان می کنند که لقنند و غیر مأمون یا منقاد به حمله حق هستند ولی بصیرت ندارند یا گرفتار مسائل شخصی و جاه طلبی و لذات و یا به دست آوردن دنیا از راه دین می باشند، می فرمایند اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته و کمزا و این اولائک. بار پروردگار، آری چنین نیست که در روی زمین حتی یک یا دو نفر هم نباشند، بلکه زمین از کسی که برای خدا با حجت قیام کند و با بینه و برهان باشد خالی نیست. هستند کسانی که با حجت الهیه بر سر پای خود ایستاده و دارای قلبی استوار و عزمی متین و ارادهی آزاد می باشند. در عالم طبیعت به هیچ وجه من الوجوه دین را وسیله دنیا قرار نداده اند، به نعمتهای خدا استظهار بر عباد او نکرده و با حجتهای الهی علیه اولیاءش نتاخته اند. بصیرت در احناء حق داشته اند و منهوم به لذت و شهوت نبوده و مغرم به ادخار و جمع مال نیستند. اما کجا هستند؟ چند نفر هستند؟ آن کسانی که قلبشان به نور پروردگار روشن شده است کجا هستند؟ لا تخلو الارض، زمین خالی نخواهد بود از چنین افرادی که با حجج الهیه بر سر پا ایستاده باشند و برای خدا کار کنند. اما ظاهرن مشهورن او خائفن مغمورن، یا ظاهر است و در میان مردم شهرت دارد و مردم او را می شناسند، یا خائف است و ترسان و مغمور و مستور، علمش را برملا نمی کند و در میان مردم خود را نشان نمی دهد. زمین از چنین افرادی اما ظاهرن مشهورن او خائفن مغمورن خالی نیست. چرا؟ لئلا تبطل حجج الله و بیناته، برای این که حجج الهیه و بینات خداوند باطل نگردند. اگر اینها نباشند به کلی در روی زمین حجت نیست و تمام افراد مردم در روز قیامت بر خدا حکومت می کنند و می گویند مطلب به ما نرسید، زیرا یک حجت هم در روی زمین نبود که ما بتوانیم به او دسترسی پیدا کنیم. و اما اگر فی الجمله بعضی از این افراد در روی زمین باشند، خداوند بر همه آنها حجت دارد و می فرماید چرا در روی زمین به سراغ حجتهای ما نرفتی و از آنها پیروی و استفاده ننمودی؟ پس اگر این افراد نباشند، حجت و بینه پروردگار باطل می شود. لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن، از بین می رود. و کمزا و این اولائک، اما اینها چند نفر هستند و آن افراد کجا هستند؟ اولائک والله الاقلون عددن والاعظمون قدرن يحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نذراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. قسم به خدا آن افراد اندکترین مردمند از جهت شمارش. نمی فرماید عددشان کم است، بلکه می فرماید الاقلون، اندکترین مردمند. اگر هر طایفه و صنف و گروه و دسته ای را از میان علما و افراد مجتهد شمارش کنید، شمارش و تعداد اینها از همه کمتر است. والاعظمون قدرن، و عظیمترین مردم هستند از جهت قدر و منزلت و مقدار و سرمایه و ارزش. به واسطه اینهاست که خداوند حجتها و بینهای خود را حفظ و نگهداری می کند تا اینکه حجج و بینات و ادله و دین و اسلام و قرآن و ایمان و معارف و غیرها را به نظراء و امثال خود به ودیعت سپرده و هر یک از اینها مطلب را به دیگری بسپارد و آن حجج و بینات را در دلهای اشباح و امثال خود بکارند تا این که کم کم روئیده شود و رشد کند و آنها هم در زمانهای بعد هر کدام ستونی از عظمت برای حجج و بینات الهیه باشند. حجم بهم العلم على حقیقة البصیره و باشروا روح اليقین و استلانوا مستوعره المترفون و انسوا بمستوحش منه الجاهلون و سحب الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى. علم، بینایی، ادراک صحیح و قوی، حقیقت بصیرت و ادراک و بینش بر آنها از اطراف هجوم کرده و رویاور شد و با روح یقین مباشرت کردند. حقیقت یقین و جان یقین را مس نموده و لمس کردند. با ادراکات فکری و عقلانی، با تمام شراشر وجود خود به حقیقت و جان یقین دست یافتند و آنچرا که ناز پروردگان و اهل اطراف سخت و ناهموار شمرده و خشن میپنداشتند نرم و ملائم یافته و در دنیا بدین قسم عمل کردند و با آنچه مردم سیاه دل از آن استیحاش می نمودند انس و الفت پیدا کردند و در دنیا با بدنهایی که ارواح آنها معلق به محل اعلا و محل قدس بود زیست نمودند. یعنی فقط بدنهای آنها در دنیا آمده ولی روحشان در دنیا نبود. در تمام مدتی که در دنیا با مردم رفت و آمد می کردند و سخن می گفتند و نکاح می کردند و به بعضی از کارها دست می زدند، فقط بدنهای اینها در این امور تدبیریه و عالم طبع و اعتبار دیده می شد، ولیکن ارواحشان بالمحل الاعلا اتصال داشت. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعاة الی دینه. آه آه شوقا الی رؤیتهم انصرف اذا شئت. ایشانند جانشینان خدا در روی زمین و خوانندگان به سوی خدا و دین او. آه آه چقدر من آرزو و اشتیاق دیدار آنان را دارم. حال ای کمیل، اگر میخواهی بروی برو. نهج البلاغه باب حکم، حکمت 147 و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبدو، مجلد دوم، صفحه 171 تا صفحه 174. این خبر شریف را صدوق نیز در خصال از ابوالحسن محمد ابن علی ابن شاه روایت می کند که او می گوید حدیث کرد به ما ابو اسحاق خواص. او می گوید حدیث کرد برای ما محمد ابن یونس کریمی از سفیان وکی، از فرزندش، از سفیان ثوری، از منصور، از مجاهد، از کمیل ابن زیاد، مگر اینکه به جای جمله یا کمیل العلم دین یدان و به این جمله را آورده است که یا کمیل محبت العالم دین یدان و به تکسبه الطاعت فی حیاته و جمیل الاحدوثت بعد وفاته فمنفعت المال تزول به زواله. ای کمیل، محبت عالم قانون و سنت و اساسنامه است که مردم باید از او پیروی کنند. محبت عالم انسان را به کمال می رساند. انسان در حیات خود با محبت عالم راه طاعت را می پیماید و به واسطه آن آثار نیک را بعد از خود باقی می گذارد. اما منفعت مال به زوال و از بین رفتن آن از بین می رود. و همچنین به جای جمله و به حججهی علی اولیائه، آن عالم متحتکی که با حجتهای خدا بر اولیاء خدا غلبه می کند، این جمله را آورده است. لیتخذ الضعفاء ولیجتا من دون ولی الحق، برای این که در پناه مردم ضعیف الفکر و الاراده از ولی حق جدا شود، یعنی برای از بین بردن ولی حق به ضعفای مردم تمسک می کند و پناهش همین مردم ضعیف و افراد عوام هستند که برای خود صورت بازاری درست می کند و اینها را ولی و پناهگاه خود قرار می دهد. صدوق بعد از این که این روایت را در خصال نقل می کند، می گوید من این روایت را از طرق کثیره ای روایت کرده ام و آن را در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه فی اثبات الغیبه و کشف الحیره تخریج نمودم. علاوه بر صدوق، شیخ حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی در تحف العقول این روایت را از گفتار حضرت ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها که همان اول روایت است تا آخر آنچرا که در خصال شیخ صدوق آورده است روایت کرده و لفظ و روات و کتابه را بعد از لعلا تبطل حجج الله و بیناته اضافه نموده است و در آخر هم این جمله را آورده: یا کمیل اولائک امناء الله فی خلقه و خلفاؤه فی ارضه و سرجه فی بلاده و دعاة الى دینه و شوقاه الى رؤیتهم استغفر الله لی ولک. ای کمیل، ایشانند امینان پروردگار در میان خلق خدا و جانشینان خدا در روی زمین و چراغهای درخشان پروردگار در میان شهرها و داعیان و خوانندگان خدا به سوی دین او. چقدر من به دیدار آنها شوق دارم و من برای خود و برای تو از خدا طلب غفران می کنم. و نیز این روایت را شیخ اقدم ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی در کتاب الغارات آورده است. کتاب الغارات از نفائس کتب شیعه است که بزرگان ما در کتابهای خود از آن روایت می کنند و در بسیاری از کتب قدما مطالبی از آن نقل شده است، ولی اصل کتاب در دست نبود و نسخش به اندازه نایاب بود که بعضی از متتبعین گمان می کردند که اصلاً نسخش در دنیا مفقود شده است و فقط آن مقداری که نقل شده همان است که از کتب افرادی مانند مجلسی و دیگران که از الغارات نقل می کنند به دست ما رسیده است. ولی الحمدلله و له الشکر تقریباً 35 سال پیش بود که این کتاب به واسطه دسترسی به یک نسخه وحید در دنیا با داستان و شرح مفصلی که دارد به دست آمد و بعداً در دو مجلد به طبع رسید و همکنون در دسترس است و بسیار کتاب نفیس و متقنی می باشد و حقاً می توان آن را از مفاخر شیعه به حساب آورد و از اسانیدی است که شیعه می تواند به آن اتکا داشته باشد، هم متنش دارای اعتبار است و هم مضامینش. در این کتاب ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی با اسناد خود از محمد، از حسن، از ابراهیم و از ابی زکریا، از مرد ثقی، از کمیل ابن زیاد به عین آنچه را که ما از خصال صدوق آوردیم روایت کرده است و مراد از ثقی که او از کمیل نقل کرده یا فضیل ابن خدیج است، به قرینه این که غالباً روایاتی را که از کمیل نقل می کند به وسیله این مرد می باشد، یا عبدالرحمن ابن جندب است به قرینه سایر روایاتی که این متن را از کمیل ابن زیاد نقل کرده است. سایر روایات غالباً از همین شخص است. لذا ثقه در اینجا از یکی از این دو نفر خارج نیست و آن دو نفر هم هر دو شخص معتبری هستند. باز همین روایت را شیخ مفید در امالی در مجلس 29 نقل می کند و نیز ابو نعیم اصفهانی جد مجلسی در حلیت الاولیاء آورده است و نیز این روایت را جدنا العلامه محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار در باب اصناف الناس فی العلم و فضل حب العلماء از خصال و تحف العقول و القارات و نهج البلاغه نقل می کند و شرح بسیار خوب و نافعی می دهد و در آخر بران می افزاید و انما بینا هذا الخبر قلیلا من التبیین لکثرت جدواه للطالبین و ینبغی ان ینظروا فیه کل یوم بنظر الیقین و سنوضح بعض فوائده فی کتاب الامامه ان شاء الله تعالی. مجلسی می‌فرماید ما در اینجا شرحی مختصر و بیانی غیروافی از این روایت نمودیم، ولیکن حقیقت این روایت از این بیان ما خیلی بالاتر است و ما این مقدار را بیان کردیم چون فائده این روایت بسیار است و طالبین باید همیشه این روایت را در نظر داشته باشند. طلاب علوم دینیه باید هر روز در این روایت نظر کرده و تأمل نمایند و انشاءالله ما بعضی از فوائدش را در کتاب امامت که بعداً خواهیم نوشت می آوریم. کتاب الامامه در جلد سابع از بهار است. مجلسی در باب اضطرار به سوی حجت بعد از اینکه کلام صدوق را در اکمال الدین با اسانید متعدده خود آورده فرموده است قد مر هذا الخبر و اسانیده فی باب فضل العلم. این خبر با شرحش با اسانیدش در کتاب فضل علم که در جلد اول بهار الانوار می باشد گذشت. سپس در اینجا اشاره می کند که نظیر این روایت در بعضی کتابهای دیگر مثل محاسن برقی و سرائر ابن ادریس هلی هم وجود دارد و آن دو بزرگوار این روایت را نقل کردند. همچنین علاوه بر این مصادری که ذکر شد، این روایت را حافظ رجب برسی در کتاب مشارق و انوار الیقین و غزالی در احیاء العلوم و شیخ طوسی در امالی و نعمانی در غیبت و شیخ بهائی در اربعین حدیث 36 و یعقوبی در تاریخ و سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص و ابن عبد ربه الاندلسی در عقد الفرید نقل کردند. این از نظر بحث در سند روایت. و بنابر این تحقیقی که ما نمودیم معلوم شد که دیگر از این سند بهتر نمیتوانیم پیدا کنیم. بلکه اگر تمام این اسانیدی که برای شما ذکر کردیم نبود مگر نهج البلاغه و بس، برای ما کافی بود، زیرا که نهج البلاغه از معتبرترین کتب شیعه است و سید رضی تغمده الله برحمته به واسطه جمع منتخب از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام منتی بر تمام شیعه دارد. صداقت و بزرگواری، علم و درایت، جلالت و عظمت سید رضوان الله علیه به حدی است که در مقابل او بزرگان و اعلام زانو می زنند و روی زمین به ادب می نشینند و نام او را همه با اجلال و تعظیم یاد می کنند. نهج البلاغه که به وسیله این بزرگ مرد جمع آوری شده است دارای چنین خصوصیتی می باشد و در اعتبارش جای حرف نیست. حال علاوه بر نهج البلاغه با این سندهای مختلفی که ما در اینجا بیان کردیم از افرادی مانند محمد ابن علی ابن بابوی، شیخ صدوق در خصال و اکمال الدین و ابن شعبه حرانی در تحف العقول و ابراهیم ابن محمد ثقفی در الغارات و شیخ مفید در امالی و ابو نعیم در حلیة الاولیاء و علامه مجلسی در دو موضع از بهار الانوار و با این افرادی که اخیراً ذکر شد، این روایت از جهت سند در نهایت اتقان است و جای هیچ شبهه نیست. ما پس از این که این سند ممدوح و مستحکم را بیان کردیم، دیگر جایی برای بحث در آن نمی بینیم، بلکه می توان گفت که این روایت از روایاتی است که ورودش از امیرالمؤمنین علیه السلام به نحو استفاضه است، علاوه بر این که متنش دلالت بر مبانی رشیقه و معانی بدیعه و حقایق عالیه و دقایق سامیه‌ای دارد که ابداً ممکن نیست بر قلب احدی خطور کند الا من کان فی معدن الولایه و علا دوحة الامامه صلوات الله علیه. و اما از نظر دلالت، استفاده ما در زمینه دلالت این خبر بر ولایت فقیه از همین جملات اخیر حضرت است که فرمودند اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا، تا اینکه می‌فرماید اولئک خلفاء الله فی ارضه و الدعاة الی دینه آه آه شوقا الی رؤیتهم. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در صدر این حدیث فرمودند الناس ثلاثتون عالم ربانی و متعلم على سبیل نجات و همج رعا. و پس از کنار زدن اصناف چهارگانه علما که در حقیقت آنان را جزء دسته همج رعا می دانند و حیف می دانند که علوم شریفه خود را به آنها منتقل کنند، صفات علما ربانی را بیان می کنند و می فرمایند کسانی حاملین علم ما هستند که دارای این صفات باشند. اولئک خلفاء الله فی ارضه و الدعاة الی دینه. آنها هستند جانشینان پروردگار در روی زمین و خوانندگان به سوی خدا و دین او. و به روایت تحف العقول امناء الله فی خلقه و سرجه فی بلاده، که این دو جمله را هم اضافه داشت. آنها امینان خدا هستند در میان خلق خدا و چراغ‌های درخشانند در میان امسار و بلاد پروردگار. اینها هستند داعیان به سوی دین خدا. آه آه شوقا الی رؤیتهم. اولئک خلفاء الله فی ارضه دلالت بر منصب ولایت فقیه می کند، یعنی اینها خلیفه پروردگار هستند. خلیفه پروردگار یعنی آینه تمام نما. هر جا که لفظ خلیفه استعمال شد، تمام مناسبی که لازم خلیفه است نیز از آن استفاده می شود، کما اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام درباره خود ائمه علیهم السلام لفظ خلیفه می آورد. خلیفت و رسول الله یا خلیفت الله معنیش این است که این شخص به تمام معنا وجودش که انهو هو جانشین خداست در روی زمین، یعنی خداوندی که می خواهد در روی زمین حکومت کند و مردم را به راه سعادت هدایت نموده و به بهشت ببرد و از مهلکات نجات داده و از شر شیطان محفوظ بدارد و آنها را از منجیات و مهلکات آگاه نموده و از مفاسد برهاند. آن کسانی که در روی زمین خلیفت الله و نشان دهنده خدا هستند نیز چون این اشخاصی هستند که دارای چون این صفاتی می باشند و این کلمه دلالت بر ولایت آنها می کند و این فقرات اختصاص به امام معصوم ندارد بلکه هم شامل امام معصوم و هم شامل بقیه علماء ربانی که در هر زمان هستند می شود و این دلیلی است قوی برای ولایت فقیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.